فقد هرب الله إليها وقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. مباحث دینی البته خیلی زیاد سوال هم زیاد مطرح میشه و اما پاره از سوالات بیشتر ناشی از عدم اطلاع از بحث هایی است که شده است، هم در طول تاریخ اسلام بحث ها انجام شده و هم در دوران معاصر ما بحث ها انجام شده، حالا یا به صورت کامل یا ناقص یا موافق یا مخالف، در هر حال بحث در جریان بوده. و اینکه آیا بیشتر مثلا بحث ها سوال ها که کلام خدا به این صورت، مثلا زبان عربی زبان خداست، خدا به زبان دیگری حرف نمیزنه، چرا این پیامبر زبانش زبان عربی است، چرا فارسی حرف نزده، چرا به زبان دیگری حرف نزده، و یا اینکه مثلا اصلا زبان زبان وحی، زبان عربی است، زبان ذاتی است، بحث هایی که حالا بیشتر در علم کلام جدید مطرح کردن، در قدیم هم بوده، این بحث ها خیلی تازگی نداره. حالا بیشتر چون به زبان عربی بوده، بین خود علما در روی حوزه ها در جریان بوده، به عامه مردم نرسیده است، ولی امروز به جهت توسعه سواد و سواددار شدن و وجود مطبوعات و روزنامه ها و مجله ها و رسانه ها و اینها، این مباحثی که مطرح میشه کسانی که سواد دارن اونها رو هم مطالعه میکنن و اطلاع پیدا میکنن و در حاشیه یا در متن سوالاتی هم برشون مطرح میشه بر اساس آنچه که مطالعه کردن و خواندن. خب بخشی از وقت رو هر کسی روی این قضیه میگذارن، هر کسی که در این دایره صاحب فکر و اندیشه باشد زمان میگذارد و مطالعه میکند و دنبال دریافت پاسخ برای اشکالات خودش هم هست، هر جایی فرصت بشه اشکالات خودش رو مطرح میکنه، از افراد مختلف جواب میخواهد، جوابها رو مقایسه میکند و میسنجد و یا جوابی رو که با عقل بیشتر تر منطبق است میپذیرد یا جوابی را که بیشتر با اهداف خودش مناسبت دارد میپذیرد. در هر حال یکیش رو میپذیره، یه جواب رو میپذیره و تابع اون میشه. در طول این مدت بعد از اسلام این مباحث در هر حال بوده است و حکما و عرفا معمولا یک خط را و یک خط سیر را و یک مسیر را و یک نوع برداشت را از قرآن داشتن، حالا با تفاوت‌های جزئی در بعضی از تفصیل‌هایی که داده‌ان بر شناخت، شناخت از عالم، شناخت از خدا، شناخت از انسان. اما من فکر کنم که اون جوابی که بیشتر مقبول افتاده جوابی است که منطبق با ذات و روحیات و خلقت انسان است، یعنی که ذات انسان چگونه است و شخصیت او چگونه است، حیات و ممات او چگونه است، از کجا می آید به کجا می رود، اینها هر چقدر که بیشتر اینها شناخته بشود به نظر این حکما و عرفا خود انسان بیشتر با متن قرآن آشنایی پیدا میکنه و به سمت یک عقلانیت حکیمانه و قابل قبول پیش میره. روی این برنامه و اساس و سوال هایی که بوده است، خب در قرن اخیر هم افرادی زحمت کشیدن و اقدام کردن به حل مشکلات قرآن که مفسران و فقها قادر به حل اون نبودند. یعنی اصلا فکر نکرده که از این چارچوب ظاهر خارج بشوند و به یک باطنی که در قرآن هست و ناشی از اون غیب الهی است و غیب وجود خود انسان، هر دو که از یک سنخ هستند. غیب وجود انسان با غیب وجود خدا و ذات خدا از یک جنس هست. اگر این سنخیت درک شد، خیلی از مشکلات حل می شود. بنابراین اون کسانی که خارج از چارچوب فکری مفسران در صدد حل مشکلات قرآن برآمدن، اونها به یک عقلانیت و حکمت قابل قبول و قابل پذیرشی حداقل در یک محدوده مشخصی دست یافتند. حالا هر چقدر که ما کوشش بکنیم این محدوده را توسعه بدهیم، به فهم قرآن برای حداقل مسلمان ها کمک کردیم، ولی خب خیلی سخت، یعنی خیلی ابزارهای متفاوتی میخواهد، نیروهای مختلفی میخواهد، دانشهای گوناگونی میخواهد که این اقدام بشود. یعنی که بیان آیات الهی بر اساس ایجاد سنخیت یا شناخت سنخیت غیب وجود انسان با غیب ذات الهی، که این دوتا با هم در یک جایی تلاقی بکنند و در قرآن از این تلاقی و از این رؤیت و از این دیدار و از این شهود خیلی صحبت شده است. که اول قرآن هم با همین شروع میشه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، یعنی ذات غائب انسان و ذات غائب الهی اون چیه. و خب این ایمان به غیب خیلی مهمه، یعنی خیلی کمک میکنه به اون شناخت و به فهم آیات الهی. و من حالا به طور خلاصه و ضمیمه صحبت ها بارها این جمله رو تکرار کردم که بلکه مستمعین یک انگیزه ای بشود، جرقه ای بشود براشون و به اون سمت حرکت بکنن. اون عبارت من این بوده است که انسان به بزرگی خداست، هر انسانی به صورت واحد، نه همه انسان ها به اندازه بزرگی خدا باشن، هر انسانی مستقلن به بزرگی خداست. و قرآن هم به عظمت انسان است و هم به عظمت خدا. پس قرآن یک دریایی است. این که قالب حکما و عرفا این از دریا صحبت کردن، خود قرآن از دریا صحبت میکنه و اینکه مرحوم پدر اولین داستانی را که اقدام به بیانش کردن جزء متشابهات قرآن، موسی و صاحبش بود، که قضیه دریا و بحر و ماهی و اینها در اونجا حل بشود و توضیح داده بشود و یک مقدمه ای باشد برای حرکت به سمت شناخت اون غیب، شناخت اون عظمت و بزرگی انسان، شناخت عظمت و بزرگی خدا، شناخت عظمت و بزرگی قرآن. پس قرآن یک واژه ها و ترکیب واژه های معمولی و ساده نیست که یک احکام حلال و حرامی رو در خودش جا داده باشه و بر بندگان تکلیف کرده باشد که اونها رو انجام بدن، بلکه انجام این تکالیف یا مقدمات مثل یک الفبایی است که یک بچه در کلاس اول ابتدایی می آموزد و این الفبا را تا آخر اون به دردش می خوره. یعنی هر چقدر هم که علم او رشد بکنه و پایه علمیش رشد بکنه، با همین الف با، یعنی با همینا رو هی ترکیب میکنه و مینویسه و پیش میره، ولی دیگه نمینویسه بابا آب داد، ولی یه جا بابا رو هم مینویسه، یه جا آب رو هم مینویسه، صد جا داد رو هم مینویسه، ولی اون ترکیب نیست دیگه، ترکیب عوض میشه اما همون حروفه. به همین جهت قالب سوره های قرآن، سوره های بزرگ قرآن با حروف مقطعه شروع میشه، الف لام میم، الف لام را، اینا که همینه، همین حرفی که الف است و لام است و هیچ معنای اینجا نداره، از دل همین حروف است که این عبارات و این کلمات و این آیات در میاد. پس این تا آخر اون با انسان هست. این احکام همین خصوصیت رو داره. مثلا نماز چرا تا آخر اون باید بخونه؟ حکم همون الفبا رو داره که با همین نماز است، با همین ترکیب است، با همین رکعات است، با همین دولا راست شدنه که انسان میره به اون مدارج میرسه. اگر این الفبا را نداند مهندس نمیشود، پزشک نمیشود، نمیدونم تو علوم دیگه هر علمی دا که حالا بخواید بگید، حالا این چیزایی که بین ما مرسومه مهندس هست و پزشک، ولی خیلی رشته های تخصصی دیگری در علوم هست که پایه و مایه و شروعش از این الف باست. پس این مثلا گوشت خوک نخورد الف باست برای حرکت به یک سمتی، شراب نخورد الف باست، یعنی تا آخر عمر نباید بخوره، این الف با رو میخواد تا آخر باید اینو داشته باشه. نه اینکه مثلا خیلی از این جوان ها میان میگن آقا مگه نماز خوندن برای خوب شدن نیست؟ میگم چرا خب ما هم آدم ساده زو جوابم چرا برای خوب شدن؟ میگه من خیلی خوبم، خودم نماز بخونم. نه نمیخواد بخونه. بس اصلا قضیه گم میشه تو این که مثلا نماز خوندن برای اینکه آدم خوب بشه، نه، یک ابزاره. اگر مثلا اتومبیل برای این است که شما را از اینجا به آنجا ببرد و شما از این اتوبوس پیاده شدید، این اتوبوس دیگه به درد نمیخوره، یعنی باید بندازیدش دور، رانندش هم مثلا بکشید فلان که من دیگه سفرمو کردم، من دیگه خوب شدم. هم شما میخواید این مسیر رو برگردید دوباره با این اتوبوس و مشابه اون کار دارید، هم دیگران اونجا در ایستگاه ایستادن که میخوان با همین اتوبوس حرکت بکنن. پس این ابزار رو نمیشه از دست فرو نهاد که من خوب شدم. و همینطوری که الان پیش از نماز هم صحبت بود که پیامبر هم یک انسانه و پیامبر هم امکان دارد که تا آخر عمرش خطا بکنه، بنابراین پیامبر هم باید پیوسته نماز بگذارد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و اینکه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا اراده کرده است که شما پیوسته در راه طهارت و پاک شدن قدم بزنید. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، تمام اینها که فلاح، پیروزی، رستگاری، قد افلح من تزکا و ذکر است مربهی فصلا، ببینید یاد خدا و نماز و تزکیه و این تا بره تا آخر. بعد میگه که این از اول تاریخ هم بود، ان هذا لفی صحف الاولی، صحف ابراهیم و موسی، یعنی این ابزار رو نمیشه از دست گذاشت، این ابزار حرکته، ابزار حرکت. پس این که این سنخیت بین انسان و غیب الهی، غیب وجود انسان و غیب الهی به وجود بیاید با همین ابزار هاست. این اگر بگوید که نخیر من خدا رو میشناسم، آدم خوبی هم هستم، حالا اینجام رسیدیم مثلا شراب هم میخوریم، مثلا اونجام رسیدیم حالا ورق بازی هم میکنیم، اونجا رسیدیم قمار هم میکنیم، اونجا رسیدیم و من خیلی خوبم، آدم خوبی هم و این کارا هم میکنم، این به اونجا نمیرسه، به اونجایی که معرفت پیدا بکند به کنه وجود عالم، به کنه نظام هستی و به کنه وجود خودش و به کنه بشریت و اینکه اصلا حیات چیه، ممات چیه، چرا انسان میمیره، وقتی مرد چه اتفاقی میفته، اینکه به جوانی میمیرد، اینکه به کودکی میمیرد، اینکه به پیری میمیرد، اینا تفاوتاشون چیه، جایگاهاشون چیه، اینا همینطوری هستن، یعنی واقعا از بین میرن، اینها باقی هستن، اون بقا چگونه است، اینها قابل درکه، قابل درکه. ولی اینکه این بچه یک ساله که حالا رفت تو کلاس و بعد یک ماه گفت بابا مامان من الف رو یاد گرفتم، حالا من دکترم، من بچه خودم از خودمون میپرسن، حالا من دکترم، دکترم، حالا میتونم آمپول بزنم، حالا میتونم مثلا شکم پاره بکنم، تازه اینو یاد گرفت، یک قدم برداشته میگه حالا من خوبم. پس این که بشود پزشک، بشود نمیدونم عالی ترین مهندس، بشود نمیدونم دانشمند کیهانشناس یا فلان، این ببینید چه همه مسیر رو باید طی بکنه. پس برای شناخت هستی هم دقیقا همین مسیر رو انسان تا لب گور باید طی بکنه، چون اونجا باید دائم در پی دریافت باشه و دریافتهاش رو هم عملی بکنه، نه اینکه فقط بداند. یعنی دانستن تنها کفایت نمی کنه، یعنی در صحنه و ساحت عمل انسان باید این دانسته ها رو عملی بکنه. خیلی جاها ما میبینیم که خیلی چیزها رو میدونیم ولی عمل نمی کنیم. بعد که بهمون میگن شما مثلا مگه اینطوری اعتقاد ندارید، میگیم چه خب پس چرا این کار کردی؟ کار خلاف بود. این خلاف ها و این گناه ها همونطوری که ممکن است حتی انبیا رو عقب بندازه، انبیا رو ببره عقب‌تر و به تأخیر بیندازد حرکت اونها رو که بهش میگن ذنب، یعنی هر کاری رو که باید الان بکنه اگر به تأخیر انداخت از حرکتش عقب افتاده، متأخر عقب افتاده است. و قالب این بحث ها رو ارزم این بود با این مقدمه، قالب این بحث ها انجام شده است توسط حکما. اگر ما هم یه چیزی رو بحث میکنیم واقعا بازخوانی و تکرار مطالب اونهاست، از این جهت هم همیشه شاهد از سخنان اونها میاریم. ببینید اینها بودن، فقه هم بوده، قرآن هم بوده، ولی هیچیه که از حکمای ما وارد آنگونه تفسیری که مفسران شدن از قرآن نشدن. مثلا بگید که مولوی تفسیرش کجاست؟ تفسیر قرآن نوشته؟ نه، ولی مولوی از بالاترین فقهای حنبلیست، فقیه عالی قدر، خیلی بزرگه، صاحب فتواست، ولی یه رساله ازش نمونده، یه کتاب فقهی نمونده، همین اشعاری مونده به زبان فارسی، هر چه خواسته از قرآن بگه تو اینا گفته. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب دیگه خیلی از شما میشناسید، تفسیرشون کجاست؟ فتواهاشون کجاست؟ چرا اینا صاحب فتوا نشدن؟ چرا اصلا حاضر نشدن به این کار؟ چرا کتاب ننوشتن؟ اصلا یه خط پیدا بکنید از حاج آقا رحیم ارباب که نوشته باشه. یعنی که اینها بیشتر در مسیر شناخت حرکت میکردن، بشناسن خودشون رو. من یادم بحث بود به این پدر ما و ایشون، گفتن آقای مطلب رو شما از قلمی کنید بنویسید، گفتن آقا همه چیز را گفتن، همه چیز را گفتن، باید عمل کرد. حاضر نبود. خیلی کمن، مثلا ملا صدرا یک تفسیر ازش پیدا بکنید که از اول قرآن تا آخر قرآن تفسیر کرده باشه، نداری. مرحوم قلوی نشستن قرآن رو تفسیر کنن، یعنی تفسیر قرآن من نکردن این کار، بیشتر رفتن اون جاهایی که حساسه و مشکله و معرفت میخواهد و راه را میگشاید و انسان را هدایت میکند، سر اون مطالب رفتن، برای که فرصت نمیشه. یعنی اگر کسی واقعا بخواهد اینطوری قرآن رو تفسیر بکنه اصلا نمیرسه. هیچ حکیمی رو شما نمیبینید که تفسیر کاملی از قرآن داشته باشه، همه نصف نیمه کاره رها کردن و رفتن، پس دنبال یه چیز دیگری بودن. و اون چیز هم هیچ کس از اینها مدعی نشده که من بهش رسیدم، ولی حرفشون رو زدن. و امروز که ما روی اون سخنها فکر میکنیم و میاندیشیم و تطبیق میدیم با اون دانشی که نیاز داریم برای پیمودن این راه و با عقلانیت خودمون اونها رو میسنجیم، میبینیم حرف اونها درسته یا درست ترینه یا درست تره در مقایسه. مثلا بگیم که فلان مفسر، مثلا فخر رازی، این آیه رو چه گفته؟ بعد همین آیه رو بریم ببینیم که مولوی مثلا تو اشعارش چه گفته، بریم ببینیم که سهروردی چه گفته، بریم مولوی رو ببینیم، دیگران رو ببینیم، ملا صدرا رو ببینیم، حکیم سبزواری رو ببینیم، ببینیم اینها معقول‌تر روی یک آیه صحبت کرده خب یا اصلا معقول صحبت کرده. حرف اینا درسته، عقلی است، با هم عقل خودمون میپذیره که این درسته اون غلطه. یعنی خداوند نخواسته است که در داستان یوسف بگوید که این یعقوبی بود و 12 پسر داشته، اوناشون بد بودن و این خوب بود و اینا تو چاش انداختن و باقی. اینه که قصه خدا اینو برای چی میگه؟ بیکاره، سر مردم گرم کرده، شو در آورده، یه وقت چی کار میخواد بکنه؟ پس این نیست. یا همین داستان، همین قضیهی که پرسیده شد قبل از نماز که این موسی که آمد بیرون از این کاخ فرعون چرا اول مشت زد و یکی رو کشت؟ و بعد همیشه سر این خائف بود که یکی رو کشته. خب این فاصله سنی رو اولا باید که توی تاریخ دید، این تاریخ از این نظراش مهمه، نمیشه این رها کرد که موسی چند سال، چون بچه شیرخور بود یا توی تابوت صندوقش گذاشتن آب بردش توی اونجا برش داشتن بزرگش کردن. خب حالا اینها را اگر بخواید ببرید در متشابهات، داستان خیلی قشنگ و زیبایی است که الان فرصت بیان اون نیست، از اینجا واردش نمیشن، ولی همین تاریخ ظاهر ببینید چند سال اونجا بود و از اونجا چه یاد گرفت و وقتی آمد بیرون چه خصوصیت هایی داشت از نظر اخلاقی که زد آدم کشت. خب اینا مهمه که ما در نظر داشته باشیم و ببینیم که قرآن چه هدفی داره. پس داستان اینطوری نمیخواد سرهم بکنه. بعد با این وضع از به اصطلاح منطقه چی خارج میشه؟ منطقه قاهره مصر خارج میشه، میره اون مدین جایی که شعیب بوده، اونجا 7 سال به اصطلاح چی میکنه؟ چوپانی میکنه. و خب اینا همه اینا قصه و داستانه. این قصه و داستان را اگر بخواهیم ظاهرش رو رها بکنیم نمیشه، اگر بخواهیم فقط ظاهر را بگیریم نمیشه. اینها همه چیزهایی است که باید بهش توجه بکنیم. حالا توی یه بحثی هم داشتیم که به همین مطالب مربوط میشه، خداوند انبیاء خودش را عباد صالحین میخواند و بعضی جاها عباد نام میگوید. خب مثلا برای عیسی میگه این عبد ما بوده، ابراهیم عبد ما بوده، نمیدونم شعیب عبد ما بوده، اینها همه بنده بودن. پس انسان تا جایگاه خودش و مقام خودش رو در عبودیت معین نکنه، فهم این مطالب اصلا براش جایز نیست. به همین جهت هم همه عرفا، حکما منع کرده اند از این که این مطالب برای کسانی که اصلا تو این راستا فکر نمی کنن گفته نشود. و خود مرحوم قروی هم بر این پا می فشردن و خیلی وقتا منع می کردن که شما شنیدن مثلا عصای موسی رو برای فلانی ها گفتی، چرا این کار کردی؟ بعد اونا اگه می مدن می پرسیدن آیه فلانی گفته عصای موسی اینطوری اینطوریه، اینا درسته؟ مثلا ایشون اشتباه کرده، نخیر، عصا چوب بود و انداختن و اژدها شد، ایشون بی خود گفته. اینا حرفای بی خود، اینا دراویش، اینا حرفا رو زدن. خب بعد به هر حال با اصرار برای اینکه مقدمه ای و فتح بابی باز بشود، من وادارشون کردم که این بخش موسی و صاحبش تو کتاب بیاد، یعنی یه جایی مشخص بشه که دید ایشون به قصص انبیا چگونه است. ولی راضی نمی شدن، راضی نمی شدن و سخت جلوگیری می کردن از اینکه این مطالب گفته بشود. پس این باید جایگاه در عبودیت روشن بشود، اینکه خدا می گوید که اینها بندگان ما بودند، یعنی در تسلیم بودن به امر ما و شناخت ما و عبودیت ما و پیمودن راه ما تا جایی پیش رفتن که لیاقت و ارزش و استعداد آن را پیدا کردن که ما یه حرفایی رو بهشون بگیم. بعدم گفتیم این حرفا رو بگیر ولی بر کسی توضیح ندید. شما یک پیامبر رو پیدا بکنید که کلام خودش رو تفسیر کرده باشه، یه چیزی از پیامبر پیدا بکنید که بگه مراد از این آیه اینه، نداریم. رها کرده، برید تا خودتون بفهمید. پس نه، مهمه. چرا پیامبرها مفسر قرآن و کتاب خودشون نشدن؟ لیاقت ها، استعداد ها. ولی آیا وقتی که با حسن، حسین، علی، زهرا پیامبر توی خانه تنها میشد هیچی نمیگفت؟ حتما میگفت. به همین جهت هم اونا آدم های متفاوتی شدن، ولی اونا هم حرف نزدن، ولی متفاوت بودن. این میخوام بگم که ما اگر این مطالب رو میشنویم باید در عمل کاملا با دیگران متفاوت باشیم، ولی لازم نیست بگیم، لازم نیست بگیم از دیدگاه ما عصای موسی اینه، ولی از دیدگاه ما عصای موسی تمامی خرافات وجود ما را بلعیده است. اینو باید نشون بده. خرافات وجود ما را بلعیده، هوای نفس ما را بلعیده است. اینو باید نشون بده. جهل سحره، جهل یه سحره، تبعیت از خرافات سحره، ظلم سحره، بیعدالتی سحره. اینا رو بلعی، همه شو بلعی. خب حالا اینو باید ما نشون بدیم. ولی اگر شما اینو براتون گفتن و گفتید به به و چه چه و چقدر عالی و چی دانش و دانش من، اینا خبره نیست. اون اتفاق باید در درون شما بیفته. اون وقت اون عبودیت که وقتی که وقت نماز است آنچه که گرانبهاترین است از ماده تو دستان شما زمین میندازی و میدوی. این زمین انداختن اساس ها، همون اساس میندازی، وقت اجدها میشه، وقت میده همونی که ازش گذشتی چطور میبلعد همه اون چیزهایی که ضد توست، همه اون چیزهایی که مخالف توست میبلعه. خب پس این باید اتفاق بیفته. پس اینکه آدم بشینه اینا رو هی بگه، یه عده‌ام بشنون و بعد خودشون را برتر از آدم‌های دیگر اجتماع بدانن بی آنکه عملشون با دیگران فرق بکنه، اینها را خدا عباد الله صالحین نمی‌داند. اینا کسانی هستند که قرآن براشون میگه یا حسرتن علی العباد، خدا یعنی میگه ها، حرف خداست. ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون، هیچ پیامبری بر این مردمان نیامده است جز اینکه او را دست انداختن مسخرش کن. حالا که پیغمبر نیست که ما مسخرش بکنیم، پس چطور مسخره میکنیم؟ یه آیه رو مسخره میکنین، میشنوین و عمل نمیکنین. ببینید بالاترین مسخره و ریشخند این است که مثلا یه پدری مادری یه بچه رو صدا بزن علی، محل نده، علی علی، اصلا گوش همون جا فهمیش اصلا ابدا. این بالاترین مسخره کردن پدر و مادر. خب چقدر این قرآن برای ما خونده میشه و اینو بهش توجه میکنیم؟ این مسخره کردنه. خدا میگه دلم به حال این بندگان میسوزد، اونجا هم عباد میگه، اونا هم عبادن ولی اون رقم بندگان هست که هنوز وارد بحثش نشدیم. بحث ما عبد در قرآن ها، تو اینا مقدمه بود که اینها هم عبادن و خدا میگه دلم، حالا خدا دل نداره ولی اصطلاحا میگه یا حسرتن علی العباد، افسوس و تحسر و قصه بر این بندگان که هیچ پیامبری بر آنها نیامد جز این که مسخرش کردن. یعنی هرچه صداشون زد علی، محل نزد، هر که دلشون خواست کردن، هر راهی رو که دلشون خواست رفتن، نه این که هرچه این پیامبر گفت یا خدا گفت. و تازه پیامبر هم نمیگه من میگویم، به هیچ وجه، خود خدا میگه، خدا به مردم میگه، میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، و ما نهاکم ان فنتهو، هر چرا که رسول به شما داد بگیرید و هر چرا نهی کرد رها کنید. خب اگر انسان اینطور شد می شود عبد. خب وقت راجع به این عباد، عباد صالح صحبت می کنه و بعد اجازه می دهد و دستور می دهد که در پایان نماز ما به همه اونها سلام بکنیم. بله؟ السلام علینا و علی عباد الله صالحین. خب حالا وقتی آدم سلام میکنه جوابم میخواد، ما اینجا مقام و جایگاه خودمون رو در عبودیت پیدا میکنیم. خودمون را که بلل انسان علی نفسهی بصیره، هر کسی خودش را بهتر از همه آدم ها میشناسه. هر چقدر هم تعریف خودش رو بکنه و بد باشه خودش میدونه بده، و هر چقدر هم تعارف بکنه و بگه نه اختیار دارین و ما نه خوب نیستیم و فلان، خودش میدونه چقدر خوبه. خب بر اساس بلل انسان علی نفسهی بصیره، که هر انسانی میداند که چقدر خوب است یا چقدر بد است، میداند که در عبودیت چه جایگاهی را احرار کرده است. یعنی چقدر و ما آتاکم الرسول فخذوا رو اجرا کرده، اینو میدونه. اون وقت میداند که چقدر عبده و میداند که آیا مخاطب این آیه هست که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اینو باید خود انسان درک بکنه. حالا اگر این رو درک کرد، اون وقت میتواند بگوید که حالا من جواب سلام میخوام، نه این که میگم و علی عباد الله الصالحین، فلانی و فلانی بنده صالح خدا، پیامبران هم بندگان صالح خدا هستند. اگر من امروز برم در خانه یکی از انبیا رو بزنم و بگم فلانی آمده، من راه میدن؟ چون خودش میدونه چقدر عمل میکنه. آیا سنخیت بین من و پیامبر هست که پیامبر در رو باز بکنه و بگه علیکم السلام، سلام به من کردی؟ علیکم السلام. چرا؟ برای اینکه سلام قبلش السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته از اونجا شروع میکنه. خب راش میده؟ جواب میده؟ یه خودش میدونه. و از این جهت خدا به هیچ کس اجازه نداده که در زندگی یا فکر یا شخص دیگری دخالت یا مداخله بکنه و بگه تو مؤمنی، تو کافری، تو مشرکی. به هیچ کس اجازه نداده. به پیامبرم میگه تو دعوت بکن، من هستم که حساب رسی میکنم، حساب با ماست. ان علینا حسابهم، خب و ان الینا ایابهم، بازگشتشون هم به سوی ماست، پیش ما میان، ما حساب میکنیم. پس به پیامبر هم اجازه نمیده. حالا که این چیز به عهده خود ما گذاشته شده است، خودمون رو بررسی بکنیم ببینیم آیا در جایگاه عبودیت اونقدر قرار گرفتیم که وقتی میگویند که السلام علینا به ما هم بشه و علی عباد الله الصالح ما هم جزءشون باشیم. پس بیشتر دعوت انبیا بر این مدار قرار گرفته است و اون احکام جزئی هم همه برای این بوده که این معنویت ساخته بشه، این سنخیت بین عبد و معبود ایجاد بشود و این دو غیب، غیب وجود انسان و غیب ذات الهی به هم گره بخورند. چرا؟ برای اینکه ما میگیم خدا یاد داده که اینو بگید انا لله و انا الیه راجعون. ما از اونجا اومدیم، اونجا برمیگردیم. خب تا این سنخیت نباشه کجا برمیگردی؟ برمیگردی ولی دیگه اونجا راحت نمیدن. از سنخیت و علت و الانزمام، یعنی تا سنخیت نباشد علتی برای زمین شدن وجود نداره. پس بین عبد و معبود باید سنخیت به وجود بیاد. این احکام در راستای عبادت خدا مقدمات است مثل الفبایی که مثال زدن برای ایجاد سنخیت بین عبد و معبود. حالا دو آیه از سوره شورا براتون بخونم و خاتمه بدم. و کذالک اوحینا 52 و 53 شورا. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. ای پیامبر، سنت ما بر این قرار گرفته بود و هست که روحی را که از امر ماست، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میگه از امر پروردگار است، اینجا بر این امر خدا بودن روح تأکید میکند که ما وحی کردیم به سوی تو روحی را از امر خود ما. پس روح مدارجی دارد. حالا قرار است که بحثش رو شروع بکنیم، حالا که بشه نمیدونم، ولی فکر کنم تا زنده هم شروع میشه، اما اتمامش دیگه دست خداست. که اون روحی که خدا و قرآن ازش حرف میزنن، این چه روحیست؟ آیا قابل شناخته؟ ما میتونیم درکش بکنیم؟ میفهمیمش؟ آیا در وجود ما هست؟ ارتباطی با وجود ما داره؟ میاد و میره؟ چطوریه؟ این باید که بحث بشه بر اساس داده های قرآن، که حالا بخشی از علوم جدید هم پاره از مطالب قرآن رو تأیید میکنه. میگوید روحی را از امر خودمان، از فرمان خودمان بر تو وحی کردیم. پس روح وحی میشه. خب ما کنت تدری الکتاب ولل ایمان. تو کجا بودی؟ نمیدونستی کتاب چیه، نمیدونستی ایمان چیه. پس همه ما همینطوری، یعنی از مادر که زاده میشویم تا مدت‌هایی نمیدونیم کتاب چیه، یعنی خواندن و نوشتن را نمیدانیم و نمیدانیم که دیگه چی؟ ایمان. ایمان چیست؟ پس این دوتر تو نمیدونست. ما از طریق انزال روح بر تو و وحی روح بر تو چیکار کردیم؟ ولیکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشا. ما این دانش تو را، این خواندن تو را و این ایمان تو را مثل نور در پیش راه و روی تو قرار دادیم که تو حرکت بکنی. نهدی بهی من نشا، به وسیله اون نور هر کس را که ما بخواهیم هدایت میکنیم. یعنی این بچه باید آمده باشد به این اراده و این نیت که من میخواهم به عالی ترین مدارج علمی برسم. پس آقای معلم بگو الف را چطور می نویسن، ب را چطور می نویسن، جیم را چطور می نویسن. بعد حالا الف به جیم به چه درد می خوره؟ میگی الف و با ب کنار هم بگذار، بگو آب. همه آب است؟ اینطوری می نویسن؟ آره. اون وقت تو نمی دونستی این را پیامبر، اون وقت این میشه نور. همین یه کلمه را که یاد گرفت میشه نور. اما این بچه باید دارای این اراده باشد تا خدا اون نور را بر او وحی بکند. میگه که اون وحی ما به صورت نور است. نورم میگه الله و نور السماوات و الارض. بعد مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجت که انها کوکبان دریون یو قدم شجرت مبارکت زیتونه، که این آیه در آدم 3 به تفصیل آمده و من هم شاید 20 جلسه رو این آیه و با متن آدم 3 بحث کردم. این بحث ها موجود است که آیه رو از هم شکافتیم، تمثیلاتش رو آوردیم، بحث کردیم و می توانید اونجا استماع بکنید و ببینید. پس این نور خود ذات الهی است. الله و نور السماوات. ذات الهی نور است. پس وقتی خدا از طرف خودش وحی را بر این پیامبر بفرستد و بگوید نور است، و بعد با اون نور هر کس را که بخواهد هدایت می کند، اون کسی که اراده کرده است که این راه را بپیماید و باشد و بفهمد و بکند، خدا اون لیاقت رو درش میبینه، این نور رو بهش میده. خب حالا اونا کیان؟ چرا من این توضیح دادم؟ برای این که میگه نهدی بهی من نشا من عبادنا، پس باید در جایگاه و مقام عبودیتی که گفتم پیش از این قرار گرفته باشد و الا نمید. یعنی 100 تا بچه‌ام که تو اون بیرون تو پیاده رو دارن راه میرن و توپ بازی میکنند و تو سر و مغز هم میزنن، به هم بد و بیرا میگن و بهترین مدرسه چیز هوشان اون بیر اونجاست، اونجا یکی از معلم ها، نه رئیسش، نه فلان، نمیاد دست یکی اینا رو بگیره شما بیاید تو کلاس بشینید یه چیزی یاد بگیرید، وای بیکاره. اون کسی اونجا داره درس میخونه، رو هر کاری میخوام بکنه که توی اون امتحان قبول شده باشه، به مقام عبودیت رسیده باشه، خدا اون رو نور رو بهش میده، با بقیه مردم کاری نداره. هر کس خواست تیز پوشان بیاد این مدرسش اینجا هست، شما بازی کنید. از این جد پیامبر میگه که ذرهم یخوضوا و یلعبوا، پیامبر رهاشون کن برن دنبال سرگرمی ها و بازی هاشون، چکارشون دیدی؟ با پاسی کن این بیکاری. اون که میخواد بیاد تیز پوشان از اول باید که بداند و بخواهد تا اون مسیر طی بکنه، اون کتاب رو بخونه، اون تست رو حل بکنه و تا تو کنکورش قبول بشه و بره و اون تست های هوش هم جواب بده راهش میدن. از این جهت میگوید که نهدی به این من نشا من عبادنا، اونهایی که در جایگاه عبودیت ما قرار گرفتن. پس عبودیت به تسلیم بودن در برابر همه عوامل و نواهی الهی است، نه فقط به این که ما نماز بخوانیم و بگوییم ما عبدیم، نه، با این نماز خوندن هیچ چیزی اتفاق نمیفته. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، و تو ای پیامبر از کسانی هستی که جز عباد ما هستی، ما خواستیم تو را هدایت بکنیم و به این جهت تو هم هدایت میکنی به راهی که مستقیم است، تو هم این کار میکنی. صراط، حالا صراط رو تعریف میکنه، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، این راه راه کیه؟ راه خدایی که هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن است. و این خیلی وسعت اندیشه و صلاح عمل به انسان میده. چون ببینید اختلافات بشر سر چی هاست؟ سر همینه که این اعتقاد رو ندارن که آنچه در آسمان ها و زمین است از ما نیست، از خداست. الا الالله تسیر الامور، پس ای پیامبر آگاه باش که همه کارها مسیرش و بازگشتش و حرکتش به سوی خداست. یعنی خدا هم ناظر است هم واقف است. و اگر اینم جزء ایمان های غیبی است که انسان بفهمد که همه کارها مسیر و بازگشتش به سمت خداست، اگر انسان اینطوری شد، اون وقت این رو میگن انسانی که الهی می اندیشد و الهی عمل میکنه. اینها میتوانند که در جامعه اثرگذار باشند به طوری که وجودشون چراغ راه باشد. به همین جهت هم میگوید که نور الهی، مثال میزنه، میگه که کمشکات فیها مصباح، مثل یک لامپا مشکات که توش نور باشه. خب اون نورم توی شیشه باشه، دور شیشه است که باد خاموشش نکنه. تو فانوس رو میبینی تو شیشه است. حالا همه رو مثال زدم، یعنی تو اون بحثی که داشتیم چراغ رو آوردن وسط گذاشتن، مشکات و مصباح و زجاجه و زیتون و عرض کنم همه ایناشو روشن کردم و مفهوم در واقع آشکار شده است که خدا چی میخواد بگه و این نور الهی چرا به این مثال زده شده. پس این را از دیدگاه قرآن بدانید، نه از دیدگاه من، که اگر واقعا میخواهید که از عباد الله صالحین الهی باشید، باید که اون جایگاه عبد و معبود روشن بشود، میزان عبودیت خودتون رو در برابر اوامر و نواهی الهی بدانید، و بعد هم این را حتماً حتماً بدانید که همه انبیا آمدن که به بشر بگویند جز از راه اخلاق به اینجا نمیتونی برسی، فقط اخلاق. و اخلاق بشر هم شامل همون چیزهایی است که خود بشر درک میکنه، که میگه اگه من این کار بکنم خوبه، اگه نکنم بده، اما نمیکنم. چرا نمیکنی؟ چون اگه بکنم بهم میگن بیورزه. مثلا اینجا بخشش خیلی خوبه، خیلی خوبه. این قاتل بچه منه، ببخشش، ببخشم. وقت نمیگن خر بود، میگن خر بود، نمیبخشم، باید اعدام بشه، باید قصاص بشه. اما قرآن میگه نه، و من عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. اگر کسی قاتله یکی از این به اصطلاح کسانی رو که این ولی دمشون هست، او رو ببخشه و بعد با اون نیکی بکند. خوبه ها؟ حالا بعضیا گفتن که نه، بره ببخشه و اما دیهشو بگیره. نه، میگه ببخشه و پولم بهش بده، کمکش هم بکنه. ببین فمن عفی له من اخیه، میگه این قاتل برادر توه، برادر من اخیه شیئون، یه چیزی، فتباعون بالمعروف، پس اینو تبعیت معروف بکنه، منت سرش نگذاره تا آخرم به مامانش بری زنگ بزنه ما بودیم بخشیدیمش، نمیدونم به اون زنگ ما بودیم به تو خیابون، حال ما بخشیدیمش، ما گذشت کردیم. هی دائم اینو بگن، هی منت بگذارن. میگه نه، فتبا اون بالمعروف، اون چیزی که خوبه تبعیت بکنه، و ادا اون الیه به احسان، بره به قاتل احسان بکنه، بشه اخلاق. اما ما کلا سرمون میره، یعنی میگیم که نه نمی کنیم این کارا، تو محله میگن بیش چقدر خر بودن، دیه هم نگرفتن. خب دیه رو میگرفتین، شما که خونه نداشتی، نه ماشین نداشتی، باشی یه خونه میخردی، یه کار میکردی، چون اینا رو مردم میگن، وقت ما عدول میکنیم از اخلاق. و از این جهت هم هست که جامعه ما تقریبا بدون اخلاقه، و همه جای دنیا رو ببینیم اصلا اخلاق موضوعیتی نداره. خب حالا این دعایی هم تمام شد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
اللهم صل علی